فصلی که دور از غم همه کشو نوا شونه دست با دست آیا و سایا شرفت خونه و خونه بودو پیشم بودو پیشم بودو اینون شما نیشم بودو ای آخرین عشقم دوادار دل ریشم خزانه زردی سالون نوبتی تمانم بهار از راه رسیدن زندگی چه جانم خزانه زردی سالون نوبتی تمانم بهار از راه رسیدن زندگی چه جانم همه همراه هم باور دلون را شو بشه با هم جدا نبود دل از دل بر بودو پیشم بودو پیشم بودو اینوم شما نیشم بودو ای آخرین عشقم دوادار دل ریشم خزانه زرد ای سالون نوبتی تمانن بهار از راه رسیدن زندگی چه جانن خزانه زرد ای سالون نوبتی تمانن بهار از راه رسیدن زندگی چه جانه
خداوند بخشنده مهربان، همراهان و شنوندگان عزیز، صبح آدینتون به خیر، هزاران درود بر شما. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. امیدوارم با این نوبت کاری تا ساعت 14 همراه من و دیگر همکارانم باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صبح اذا تنفس این إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته
ای به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز در برنامه امروز ابتدا گوش می‌کنیم به تلاوت آیات 19 تا 27 سوره مبارکه یونس و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لفضيله انتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه گذشته به ترجمه و توضیح آیاتی پرداختیم که پیرامون مناظرات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با مشرکان مکه سخن می گفت. اکنون از این نکته سخن به میان می آورد که پس از بعثت پیامبران الهی دو گروه پیروان توحید و اصحاب شرک پدید آمد. پیش از ارسال پیام آوران وحی اختلافات میان مردم در زمینه‌های اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی بود. برخی اموال پاره دیگر را به یغما می‌بردند. گروهی حقوق اجتماعی جمعی دیگر را پایمال می‌کردند. در عرصه کانون خانواده درگیری صورت می‌گرفت. خداوند دین و کتاب و رسولان را فرستاد تا در اختلافات مزبور به عدالت حکم کنند. در آیه 19 هم می خوانیم در آغاز همه مردم امت واحدی بودند، آنگاه مختلف شدند. اگر از پروردگار تو سخنی در مهلت دادن به کفار صادر نگشته بود، میانشان در آنچه اختلاف می کردند داوری شده بود. آری، این فطرت توحیدی که در ابتدا دست نخورده بود، با گذشت زمان بر اثر افکار کوتاه و گرایش‌های شیطانی دستخوش دگرگونی شد. شرک در واقع یک نوع بدعت و انحراف از فطرت است. انحرافی که از مشتی اوهام و پندارهای بی اساس سرچشمه گرفته است. در آیه 20 می‌خوانیم کافران گویند چرا از سوی پروردگار آیتی بر وی نازل نگشت؟ بگو که غیب از آن خداست، پس برای داوری نهایی میان من و شما در انتظار باشید که من نیز با شما منتظر میمانم. قرآن کریم در آیه شریفه قسمتی از گفتار و کردار قرزالود مشتکان را بیان می‌دارد. اینان افکار خود را نسبت به قرآن به شکلی دیگر آشکار می‌سازند. آیات فراوانی را که بر آنان عرضه گشته نادیده می‌گیرند و آیتی دیگر از پیامبر خدا می‌طلبند. روشن است که این امر بهانه ایست برای شانه خالی کردن از پذیرش حق. از این روی خداوند فرمان می‌دهد که رسول گرامی اعلام کند آیات قرآن از سوی خداوند بر وی نازل شده و او بر غیب بدون اذن خداوند آگاهی ندارد تا آنچرا آنان می‌خواهند عرضه کند، بلکه تنها ابلاغگر پیام الهی است. در آیات 21 تا 23 چنین می‌خوانیم آنگاه که پس از هجوم سختی‌ها بر مردم رحمت خود را به ایشان چشاندیم، در آیات ما به نیرنگ و فریب دست زدند. بگو ای پیامبر که خداوند زودتر تدبیر تواند کرد. رسولان ما نیرنگ شما را ثبت می‌کنند. اوست که شما را در خشکی و دریا با سلامت حرکت می‌دهد تا آنگاه که در کشتی جای می‌گیرید. بادهای آرام کشتی را می رانند و سرنشینان بدان مسرورند. ناگاه بادی سخت می وزد و امواج دریا از هر سو به آنان روی می آورد. در این حال پندارند که راه گریز ندارند. خالصانه خدا را می خوانند و می گویند اگر ما را از این بلا رهایی بخشی، بی تردید در زمره سپاسگزاران خواهیم بود. آنگاه که ایشان را نجات دهیم، بر روی زمین به ناروا در حق دیگران ستم کنند. ای مردم، تجاوز شما به زیان خودتان است. اندکی از زندگی دنیا بهره میبرید، سپس بازگشت شما به سوی ماست و شما را از حقیقت کردارتان آگاه میسازیم. خداوند با نزول آیات حیات بخش خود مردم را از جهالت بیرون آورده و آرامش هدایت را به آنان اعطا می کند. اما مشتکان با گفتار و کردار باطل خود می کوشند از گسترش نور هدایت جلوگیری کنند. نکته ای که در این آیات به چشم می خورد آن است که قرآن کریم کسانی را که خداوند پس از یک دوره سخت نعمت خیش را به آنان ارائه داده و به جای سپاس به سرکشی می پردازند در زمره بندگان مخلص نمی داند. اگرچه در کشاکش فشارها با اخلاص به آستان خداوند روی آورند، زیرا اثر ایمان واقعی و اخلاص این است که انسان همواره در آرامش و در سختی از یاد خدا و نعمتهای او غافل نگردد و تا وقتی که این حالت در جان آدمی جای نگیرد و از همان است که این آیات اشارت می‌فرماید. پس از بیان این آیات خداوند برای نشان دادن حقیقت دنیا از تمثیل زیبایی بهره می گیرد تا آدمی با ژرف‌اندیشی در آن به دام دنیا گرفتار نیاید. جز این نیست که مثل زندگی دنیا مثل آبی است که از آسمان فرو می فرستیم، سپس گیاهان زمین که مردم و چهار پایان از آن می خورند با آن در می آمیزد، تا اینکه زمین به آن سبزه‌ها زیور گرفته و آراسته می شود و ساکنان زمین گمان می‌برند که قادرند از ثمرات آنها بهره جویند. ناگاه در روز یا شامگاهشان اراده ما تعلق می‌گیرد و آن سبزه‌ها را خشک می‌کنیم، گویی دیروز گیاهی نبوده. این چنین آیات را برای گروهی که می‌اندیشند بیان می‌کنیم. سپس قرآن کریم اشاره به جایگاه ابدی انسان می‌کند. خداوند سبحان به سوی بهشت ابدی دعوت می‌کند و آن را نیز به افراد شایسته می‌نمایاند. در آیات 25 تا 27 می‌خوانیم و خداوند به سرای امن و سلامت دعوت می‌کند و هر که را بخواهد به راه استوار هدایت می‌کند. برای آنان که نیکی کرده‌اند پاداش بهتر و افزون بر آن از بخشش خدا خواهد بود. چهره آنان را غبار سیاه و خاری نمی‌پوشاند. اینان یاران بهشتند و در آن جاوید خواهند بود. و آنان که بد کرده‌اند جزای بدی آنها به قدر جرمشان است. خاری آنها را فرا می‌گیرد و از جانب خدا نگهدارندی از عذاب ندارند. گویا پاره‌های شب سیاه رخسارشان را پوشانیده است. اینان یاران آتشند و در آن جاودانه خواهند بود. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه یونس می‌پردازیم، شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا حافظ شما.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌ی ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
برای که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیده که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هر چیزی همراهشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزیر،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز جمعه 29 فروردین سال 1404 هجری شمسی مطابق با 19 شوال المکرم سال 1446 هجری قمری و برابر با 18 آوریل سال 2025 میلادی است. 19 شوال سال 265 هجری قمری 1181 سال پیش یعقوب لیس بنیانگذار دودمان صفاریان درگذشت. یعقوب لیس صفاری دلاور مرد سیستانی در سال 259 هجری قمری نیشابور را ضمیمه قلمرو به خود کرد و در سال 262 هجری قمری به فارس لشکر کشید و هنگامی که قصد تسخیر بغداد را داشت از قوای عباسی شکست خورد. یعقوب بنیانگذار سلسله صفاریان توانست ایالت سیستان، خراسان، مازندران، جبال، فارس و خوزستان را تصرف کند. وی در نهایت پس از یک دوره بیماری در تاریخ 19 شوال 265 هجری قمری جان سپرد. دودمان صفاریان تا قرن 12 هجری در سیستان به حیات سیاسی خود ادامه دادند. هجدهم آوریل سال 1954 میلادی، 71 سال پیش، جمال عبدالناصر بر ضد محمد نجیب در مصر کودتا کرد. پس از آنکه افسران آزاد مصر در سال 1952 میلادی به فرماندهی ژنرال محمد نجیب بر ضد رژیم سلطنتی مصر کودتا کردند، ملک فاروق پادشاه مصر مجبور به استعفا شد. بدین ترتیب ژنرال نجیب ریاست شورای فرماندهی انقلاب را بر عهده گرفت و هنگامی که فرزند فاروق پادشاه جدید مصر معرفی شد، وی را خلع کرد و خود به عنوان نخستین رئیس جمهور مصر قدرت را به دست گرفت. ریاست جمهوری مصر برای ژنرال محمد نجیب چندان پایدار نماند، چرا که او سرانجام در تاریخ 18 آوریل 1954 میلادی به دست همرزم خود سرهنگ جمال عبدالناصر سرنگون شد. نهم فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و روز نیروی زمینی. همزمان با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در ایران، ارتش رژیم پهلوی که پیکره اصلی آن را جوانان برومند از خانواده‌های مسلمان و اغلب محروم ایرانی تشکیل می‌دادند، به ندای رهایی بخش رهبر کبیر انقلاب اسلامی لبیک گفتند. در این حال و در شرایطی که عده‌ای از ناآگاهان و برخی غرض‌ورزان خواهان فروپاشی و انحلال ارتش بودند، امام امت به عنوان بزرگترین حامی ارتش فرمان تاریخی و مهمی صادر کردند. ایشان در تاریخ 27 فروردین سال 1358 ضرورت حفظ ارتش را اعلام و روز 29 فروردین را روز ارتش نامگذاری کردند. هجدهم آوریل سال 2004 میلادی، 21 سال پیش، عبدالعزیز رندیسی ترور شد. دکتر عبدالعزیز علی عبدالحفیظ رندیسی، مبارز معروف فلسطینی و از پایه‌گذاران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین بود.